بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرفی مباحث حجج بعد سیر جلسه 653 دوشنبه مورخ 23/11/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در قسم سوم از اقسام سیره بود، سیره های مستحدث که ارتکازن و عملن بعد از عصر معصوم شکل گرفته است. آیا این سیر مستحدث معتبر است یا معتبر نیست؟ برخی از محققین قائل به اعتبار شده اند و اعتبار این سیر مستحدث رو به اعلامی مثل شهید صدر و حضرت امام هم نسبت دادند. عرض کردیم ابتدا نسبت رو بررسی کنیم، بعد ادله قائلین به حجیت سیر مستحدث رو اشاره کنیم. عبارتی رو از شهید صدر این محقق استشهاد کرده بود که گفتن در سیر عقلائیه نفس ثبوت قضیه طبعیه عقلائیه و عدم الردع کافیست و این سیره مستحدث حجت است. ما اشاره کردیم که مقصود شهید صدر از این عباره آن چه که این محقق برداشت کرده است نیست، بلکه مقصود ایشون این است که لازم نیست حتماً سلوک خارجی در زمان شارع بوده باشد، همین که ارتکاز عقلائی در زمان شارع باشه برای ثبوت سیره کافی است. لذا ایشان خود شهید صدر در مباحث الحجج جلد 4 صفحه 236 تصریح میکنند معاصرت عمل یا ارتکاز با عصر تشریع امر مسلمی است. آنجا که شهید صدر فرمودند سیره بر سه قسم است، دو قسم سیره، سیره در بیان موضوع است، در این دو قسم معاصرت لازم نیست، روشن هم ازشون بیان موضوع ظهور می سازیم، ولی فرمودم قسم سوم که سیره بر احکام شرعی است، این قسم عنایت زائد میخواد، خصوصیت زائد میخواد و این خصوصیت زائد احراز رضای شارع است. رضای شارع ولو با سکوت باشه و این سکوت وقتیست که سیره در مرعا و منظر شارع باشه و در زمان شارع باشه، لذا تصریح میکنن فلا ینطبقو على السیر المستحدثه والمتجدده فیما بعد زمانه. این عبارت تصریح در این است که این سیره اگر سیره مستحدثه و متجدده بعد از زمانشون باشه، این سیره نیست، در حقیقت سیره مورد امضا و ردع نیست. بالاتر از این در همان صفحه یه انقلت و قلت دارن که به وضوح مقصودشون روشن میشه، تصریحه. میفرماین از این بیانات ما پاسخ یک سوال روشن شد. اون سوال این است که چرا فقها حریصند که به سیره قدیمه تمسک کنند، نه سیر عقلائیه مستحدثه؟ با این که ممکنه کسی بگه وضع عقلا از نظر تحلیلی، از نظر فکری، از نظر آموزهای دقیق رو به تکامل است، چرا شما به سیرهای عقلائی مستحدث در حقوقی مثل حق التألیف استدلال نمی کنید؟ جواب میدن، فرمان جواب روشنه. فقهای ما که به سیره استدلال میکنن نه به ماهی سیره است، چون عمل عقلاست معتبره، نه سیره به ماهی کاشفتون ان موقف شارع معتبر است و سیره کاشف از موقع شارع است که معاصر باشه زمانن با عصر تشریع. این تصریحات عبارت های شهید صدر است. لذا این که به شهید صدر نسبت داده بشه که ایشون قائلن سیر مستحدث بعد از زمان شارع حجت است، این نسبت عجیب است. خب دقت کنید، نسبت به حضرت امام رو ما در سابق شاید 15-16 سال قبل در مباحث اجتهاد و تقلید بررسی کردیم، در پایان همین بحث اشاره میکنیم، استدلالای آقایون بررسی کنیم، بعد اون کلام امام رو میگیم و دلالت بر این معنا نداره، اونم توضیح خواهیم داد. فعلا ادله رو که از کلمات برخی از قائلین به حجیت سیر مستحدث استفاده میشه، این ادله رو ذکر کنیم و بررسی کنیم. باز عبارتی را از همین محقق در یک نوشته دیگرشون مرور کنیم برای اثبات مدعاشون، بعد وارد ادله بشیم. ولی ایشون دلیل درست و درمون خودش مطرح نمیکنه، ولی بعضی دیگه هم هستن که حالا بازسازی بعضی از حرفاشون را اشاره کنیم. همین محقق در یک مقاله دیگری عبارتش اینه، میگه عرفهای سالم در هر زمان و مکانی باشن از نظر شارع معتبر هستن، دلیل دیگری بر اعتبار آنها لازم نیست ارائه شود. اگر بتوانیم ثابت کنیم که عرف و عقلا همواره با رضایت شارع توأم است، خود دلیل مستقلیست برای اثبات حکم شرعی و با وجود آن به چیز دیگری نیاز نیست. این نظری است از امام راحل که برای نخستین بار به وسیله این جانب در معرض افکار فضلای قوم قرار داده شده است. من خود سخت به آن ایمان دارم. حالا این نسبتش به امام راحل رو بررسی میکنیم، میگه من خود سخت به آن ایمان دارم و چاره ای جز این نیست که همه آن را باور کنم. چاره ای نداریم، اما باید رو قبول کنن که سیر عرفیه و عقلائیه ولو مستحدث باشه معتبره، وگرنه قافله اجتماعی ما در میان انبوهی از مشکلات و مسائلی که پاسخ مناسب برای آنها نمیتوان یافت از دین خدا نومید میشون. دلیلم اینه که اگر ما این سیر مستحدثه رو حجت قرار ندیم، در این مسائل مستحدثه نمیتونیم پاسخ ارائه کنیم و مردم از دین خدا نومید میشن. لذا ما باید به خاطری که مردم نومید نشن از دین خدا، ناامید نشن، سیر مستحدثه رو معتبر بدونیم. حالا این حرف که دلیل حساب نمیشه، ولی باز این محقق در یک مقاله دیگری جز مقاله‌ای که دیروز درسی اشاره کردیم به این نکته اشاره میکنه. حالا دقت کنید، دلیل اول بر این که بناعات عقلائیه مستحدث معتبر است، میگویند در آیاتی از قرآن مواردی داریم که امور موکول شده است به معروف یا عرف و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف امساکن بمعروف او تصریحن به احسان خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. معروف یعنی آن چه پسندیده است در نزد عقلا، و عرف یعنی آن چه شناخته شده است عند العقلا. لذا ظهور آیه شریفه در این است که خداوند به پیامبر می‌فرماید آن چرا که شناخته شده است در بین عقلا تو هم به او امر کن. لذا تمام بناعات عقلائیه که شناخته شدن در نزد مردم بنا بنای عقلا نمیشن، عقلا بهش عمل میکنن، بنا میگذارن برش. به اطلاق آیه کریمه مورد امر شارع است، سواء این امر شناخته شده عند العقلا، عند العقلا در زمان شارع باشه یا بعد از زمان شارع باشه. لذا بناعات عقلائیه مستحدثه نه تنها عدم و ردع تنها نیست، متعلق امر شارع هم هست و امر بالعرف. پس بنابراین بناعات عقلائیه مستحدثه، حالا اگه مردوع شارع نبود مأمور به شارع این قلت گفته شود که مراد از این عرف و معروف ما هو المعروف عند الشارع است نه ما هو المعروف عند العقلاء. مستدل جواب میده، دو تا جواب. یک، آیه خذ العفو و امر بالعرف آیه مکی است، قبل از این آیه کریمه بسیاری از احکام شرعی یا تشریع نشده بود یا نازل نشده بود تا بگوییم و امر بالعرف یعنی به امور معروفه عند الشارع، ثانیا اگر عرف را به معنای معروف و مأمور به عند الشارع بدانیم، شارع به پیغمبر بفرماید امر کن به آنچه مأمور به هست عند الشارع، ولو از باب تأکید یا از باب ارشاد باشه، این خلاف ظاهر است. لذا میگوییم و امر بالعرف، یعنی ما هو المعروف عند العقلاء. پس بنابراین کل بناء عقلائی مأمور به شرعی است. شاید آقای ابراهیم پور بود بنظرم یک مقاله ای رو نوشته ای رو از یک آقای نشون دادن که امر به معروف رو هم همینجوری معنا کرده بود، گفته بود معروف یعنی اون چه شناخته شده اندل عقلا هست، امر به معروف معناش اینه، ما هو المعروف اندل عقلا. لذا اگه یک روز حجاب معروف اندل عقلا نبود مثلا، ما چرا امر کنیم به این مسئله؟ نه، المعروف ما هو المعروف عند العقلاء نه عند الشارع. که خون برای من ایشون از یک آقایی که ظاهرا معمم هم هست و حالا آدم دیگه تعجب میکن، عرض میکنیم که این بیان و این دلیل قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که آیاتی که عرف یا معروف درش به کار رفته ابتداعا بر دو قسم است. در بعضی از آیات معروف در موضوع حکم به کار رفته است و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، امساکن به معروف او تصریحن به احسان. آنجا که معروف موضوع حکم شرعی باشد، بعدم به مناسبت این رو بیشترم بررسی میکنیم، موضوع حکم شرعی باید ببینیم تارتن خودش اعتبار شرعی است. شارع در این موضوع جعل داره، مثل وطن مثلا و امثال اینها. اگر موضوع حکم شرعی اعتبار شرعی داره، جعل شرعی داره، فهو المتبع، ما به عرف مراجعه نمی کنیم. مثل آیه کریمه امساکن به معروف که ما در گذشته اشاره کردیم، روایاتش هم اشاره شد که این معروف شارع درش اعتبار داره. امساکن به معروف یعنی چه؟ خود اشاره معنا کرده دیگه، اینجا رجوع به عقلا اینا معنا نداره. اگر موضوع معروف موضوع بود، در لسان شارع تعریف نشده بود، به عرف مراجعه میکنیم. مثل آیه کریمه له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اگه در روایات معتبر نیامده بود کسوه اولاد چطور باشه، رزقشون به معروف یعنی چه؟ خب میگیم ما هو المتعارف عند العقلاء، این در تشخیص موضوع رجوع به عرف میکنیم، مفهوم موضوع رو از عرف میگیریم. اینا که هیچ فرقی نمیکنه، اینجا تو بحث عرف اشاره میکنه، اینجا فرقی نداره، هویت موضوع بازسازی میشه توسط عرف. اینجا ما ظهور عرفی در حقیقت به دست میاریم، این ربطی به بنای عقلا در حکم شرعی نداره، لذا مستدل خلق کرده. قسم دوم آن است که عرف یا معروف در موضوع حکم شرعی اخذ نشده، بلکه کأن متعلق حکم شرعی قرار گرفته است، مثل خذ العفو و امر بالعرف، امر کن مردم رو به ما هو المتعارف که در همین آیه کریمه است، متعلق حکم عرف قرار داده شده است. اینجا مستدل میگه مراد از عرف یعنی ما هو المتعارف عند الناس، بعد میگه آیه هم مکیست. ما سوال میکنیم آیا میتواند معنا داره شارع مقدس پیامبر رو امر کنند به این که تو هم امر کن به آن سننی که در زمان شما در مکه بین مردم متعارف است، شناخته شده است؟ سنن معروف عند الناس در عصر تشریع در مکه روشن است، در معکولات، در ملبوسات، در معاشرات، در تشریعات سنن معلومه، شرب خمر علی الاطلاق، زنده به گور کردن دختران در کنار کعبه، ما کان صلاتهم الا مکاءً و تسلیه، انواع این سنن رو شارع مقدس به پیغمبر امر کنه، بگه و امر بالعرف، اون چه عند الناس متعارف است بهش امر کن. این اصلا معنا داره؟ لذا روشن است که دقت کنید اونجا هم در مکه از این سنن ردع نشده بود. نه الان اطلاق کلام اگر همچه اطلاقی داره، اطلاق مورد خودش رو قدر متیقن اون مورد خودشه، خود العفو و امر بالعرف، ایشون میگه این آیه مکیست، مقصود از عرف ما هو المتعارف عند الشارع نیست، ما هو المأمور به عند الشارع نیست، ما هو المتعارف عند الناس است. خب ما هو المتعارف عند الناس در اون زمان اینا بوده، و امر بالعرف این پیغمبر به مردم بگو بازم این کارا رو انجام بده، اینه مقصود واقعا. مورد خودش هم از آیه خارج کنیم که معنا نداره که. لذا به وضوح به نظر ما قرینه لبیه مجتنفه به کلام وجود دارد، و امر ب بما هو معروف عند الشارع و ما عملک الله، مثل بر والده، مثل احسان الیه، سایر قیم اخلاقیهی که در ابتدای بعثت مأمور به شرعی شد و این که این محقق فرمود خلاف ظاهر است که خداوند به پیغمبر بگوید امر کن مردم رو به اون چه امر شده ای تو، این خلاف ظاهره. ما نمی فهمیم خلاف ظاهره یعنی چه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خلاف ظاهره. ای پیغمبر، اونی که مأموری، اونی که به فرستاده این به مردم بگو، این چه خلاف ظاهری داره؟ هیچی، یه امری داریم که انه این آقا امر بعد الامر فرض کرده و امر بعد الامر ارشاده. خب این که، عیبی نداره، این که چه اشکالی داره؟ این چه خلاف ظاهریه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب دیگه معروف عند الشارع، خب بله معروف عند، لذا وارد نیست، معروف عند الشارع. امر به ما هو المعروف عند الشارع هم خلاف ظاهر نیست، هیچ اشکالی نداره. لذا نتیجه این که این دلیل که در یک نوشته کتابی تحت عنوان جایگاه قرآن در استنباط احکام از اون کتاب استفاده می شد، البته ما بازسازی کردیم و خودمونم توضیح بیشتر دادیم، این دلیل وافیه به مقصود نمی باشد. تا برسیم به دلیل دوم آقایان، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.